ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. حکم حبس ابد حمید نوری تایید شد. 450 کنشگر مدنی و خانواده‌های دادخواه اعلام کردند تایید حکم نوری یعنی پیروزی جنبش دادخواهی. و سه قدرت اروپایی علیه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی بیانیه صادر کردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. دادگاه استیناف سوئد رأی حبس ابد حمید نوری با نام مستعار دادیار عباسی را تایید کرد. دادگاه استیناف سوئد سه‌شنبه 28 آذر حکم خود درباره درخواست تجدید نظر حمید نوری را اعلام کرد و بر اساس آن حبس ابد او به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 تایید شد. حمید نوری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آبان 1398 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. دادگاه بدوی استوکن او را به اتهام مشارکت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به حبس ابد محکوم کرده. آقای نوری اعدام گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 را ساختگی و جعلی توصیف کرده. فرایند رسیدگی به دادگاه تجدید نظر حمید نوری نزدیک به 9 ماه ادامه داشت و چندین تن از کنشگران سیاسی و مدنی زندانی در دهه 60 از او شکایت کرده بودند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با لاله بازرگان که برادرش بیژن بازرگان را در اعدام زندانیان سیاسی سال 67 از دست داد، ابتدا از جزئیات رأی صادر شده پرسیده است.
من میخوام فقط به سوئدی بگم که هی یا سفریه، هورا برای سوئد، هورا برای مردم ایران و هورا برای حقوق بشر و انسانیت که نشون داد که بی تفاوت نیست. این خیلی مهمه، نشون دادن که بی تفاوت نیستن و این یک پیروزی بزرگه، یک پیروزی بزرگه و این پلیه برای پیروزی نهایی. مردم ایران بر ظلم و ستم پیروز هستند و این واقعا پایداری مردم ایران، پایداری دادخواهاست، پایداری خانواده هاست، پایداری مادرهای خاورانه که زیر مشلگن به خاوران می رفتن، خاوران رو حفظ کردن و الان این نتیجه اون تلاش رو واقعا جای مادرم خالیه، جای مادران خاوران خالیه و همین مردم ایران تبریک میگم این پیروزی بزرگ رو.
واکنش خاصی از طرف وکلای حمید نوری شما دیدید؟ احیانا اصلا شما در فضای دادگاه تونستید قرار بگیرید؟
نه، هنوز ما بیرون هستیم، اجازه نمیدن داخل شیم، در واقع بیرون هستیم و وکیل اومد، حالا قراره وکیل ما ایمیل بزنه بهمون. هنوز داخل ساختمون هستش، وکلای ما رفتن داخل ساختمون ولی آمدن بیرون ساعت 2 و خوندن، گفتن که حبس ابد تایید شد. فقط در همین حد گفتن، فقط گفتن حبس ابد تایید شد.
و یعنی این حکم قطعی و نهاییه دیگه؟ بله
بله بله، این حکم نهاییه. بله.
گفتگویی بود با لاله بازرگان که برادرش بیژن بازرگان را در اعدام زندانیان سیاسی سال 67 از دست داد. یلدا معیری به عنوان یکی از داوران مسابقه بین‌المللی عکس‌های خبری و مستند انتخاب شده است. یلدا معیری را در لباس نارنجی پاکمانان حتما به خاطر دارید. همان عکاس خبری که عکاسی در اعتراضات 1401 او را به مدت 3 ماه روانه بازداشتگاه کرد و آنچنان احکامی برای صادر شد که حیرت بسیاری را به همراه داشت. یلدا معیری که اکنون در آمریکاست در گفتگو با همکارم الهی رمانشاد از مسابقه بین المللی عکس‌های خبری و مستند و انتخابش به عنوان یکی از داوران می‌گوید.
مهمترین مسابقه عکاسی خبری و مستند اجتماعی جهان هستش. ولی چیزی که در مورد خودم به نظرم مهمه، یکی بحث زنان هست که به طور کلی وردپرس فوتو در ادوار گذشته و به خصوص در یک دهه اخیر سعی کرده که توجهش رو به بحث زنان بیشتر بکنه. الان در همین دوره هم از 31 داور 15 تاش زنن و این نشون میده که یه مقدار تبعیض جنسیتی در اشل حتی بین المللیش در حال برطرف شدن هست. و مورد دوم که اونم خیلی مهمه، بحث توجه به لوکال ها و عکاس های هر کشور وردپرس فوتو در حدود فکرم 2 یا 3 سال هستش که منطقه ای کرده داوری رو، یعنی بخش آسیا و آفریقا و بخش های مختلفی گذاشته و توی هر منطقه داره از عکاس های اون منطقه استفاده میکنه و این خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه یک نگاه داخلی و مسائل منطقه و جهان وجود داره و این چیز با ارزشیه، به دلیل اینکه خب هر کسی که توی اون منطقه کار میکنه طبیعتاً شناختش از اون منطقه بیشتر هست. و قسمت آخرش هم نگاه به صداهای مستقل در ایران هست. به هر حال من کسی هستم که هیچ وقت به صورت رسمی با هیچ رسانه‌ای در ایران کار نکردم و یه جورایی به نظرم از این استقلال هم داره حمایت میکنه.
خانم ماهیری، بجز گرفتن عنوان داور مسابقه عکس مطبوعاتی جهان در سال 2024، شما جایزه شجاعت رو هم همین چند ماه پیش بردید. در اون باره برامون میتونید توضیحاتی بدین؟
بله، این جایزه بودش، مربوط به یک بنیاد غیر انتفاعی زنان به اسم IWMF، در واقع انجمن روزنامه نگاران زن جهان هستی که از معتبرترین انجمنهای روزنامه نگاری زنان هستش که در چند تا کاتگوری که همشون البته مربوط به داستانهای آزادی بیان و شجاعت در خبرنگاری هستن جایزه میده. من جایزه ویژه بنیاد اننبرگ رو گرفتم که یک بخش ویژه هست به اسم Courage in Journalism. همراه با من 3 تا برنده دیگر هم وجود داره که یه خانم به اسم ماریا ترزا از کشور مکزیک، خانم شیرین ابوعاقله که متاسفانه کشته شدن در درگیری‌های بین اسرائیل و فلسطین، و گروه زنان واشنگتن پست که تیمی که در اوکراین کار می‌کردن یه گروه بزرگی هستن. به همراه اینها 4 تا برنده بوده که یکیش هم من بودم.
خانم مایری، شما تجربه بازداشت رو داشتین و 92 روز رو در بازداشت گذروندید و آذر ماه گذشته درست 1 سال پیش از زندان با وثیقه آزاد شدید. تصاویری از شما به عنوان پاکبان و ظاهراً حکمی در این رابطه گرفته بودید منتشر شده بود. در رابطه با رفتن به زندان به دلیل عکاسی از اعتراضات در ایران در سال 1401 هم برامون بگید.
من دفعات بیشماری در ایران بازداشت شدم، ولی آخرین بار که پارسال بود مدت بازداشت من طولانی بود که 2 ماهش در زندان عمومی و 1 ماهش در بند 2 الف در سلول انفرادی سپاه بود. بله، به دلیل عکاسی در خیابان در روز اول، روز 28 شهریور و اولین فراخوان من دستگیر شدم. البته حکم کلی 6 سال زندان بود که به علاوه 2 سال از قبل میشه 8 سال. اون چیزی که در باره پاکبان شما در جریان هستید، اون جزء احکام تکمیلی اون حکمه. یه تعداد احکام تکمیلی وجود داشت که یکیش نفی بلده که من تهران و استانهای همجوارش نمیتونستم زندگی کنم، ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند و همین بحث پاکبان و رونویسی و انجام یک تحقیقی از کتابای مرتضی مطهری و یه مجموعه احکام تکمیلی هستش که البته اینم جدید نیست. من در پرونده قبلیم هم احکام تکمیلی داشتم که من 7 نوبت باید میرفتم مزار شهدا مدافع حرم و گل میذاشتم و آب میریختم روی قبرها، که اون کارو من انجام دادم در پرونده قبلی. ولی اینا یه چیزای جدیدیه که جمهوری اسلامی باب کرده و به نظر میرسه که این برای تحقیر این احکام تکمیلی رو میدن.
در مدتی که در بازداشت بودید، به دلیل اینکه همزمان بود با اعتراضات، گفتید که روز اول اعتراضات بازداشت شدید، آیا دیگر بازداشت شدگان رو دیدید؟ برداشت شما از اون دوران چه هست، از آنهایی رو که در زندان ملاقات کردید؟
بله، من نه تنها دیدم، بلکه من یک پروژه عکاسی رو هم در مورد این افراد کار کردم به اسم خواهران مبارز من، که در واقع روزنامه واشنگتن پست و روزنامه ال فرانسه چاپ شده و بعضن هم کسانی دیدن. این پروژه تمرکزش بر روی همین بازداشتی های زندان عمومی زندان قرچک در اتفاقات مربوط به جنبش مهسا است. میتونم بگم که واقعا شاید بیشترین تنوع زندانی رو ما در جنبش گذشته داشتیم، از معتاد کارتون خواب تا پزشک متخصص سهامدار بیمارستان خاتم الانبیا بین بازداشتی ها بود و این در واقع تنوع جمعیتی واقعا حیرت آور بود و نشون میده که مردم واقعا با هر طبقه اجتماعی، با هر شرایطی، با هر تحصیلاتی در این جنبش حضور داشتن. خب این واقعا خیلی دلگرم کننده و تأثیر برانگیزه.
خانم معیری، حالا میخواید داور چنین مسابقه مهمی بشید، فکر میکنید که یکی از مهمترین چیزهایی که بهش توجه خواهید کرد در داوری چه خواهد بود؟
قطعا مسئله ایران خواهد بود. البته که به صورت نگاه حرفه‌ای به هر حال شما باید به همه وقایع نگاهتون یکسان باشه، ولی واقعا واقعا امیدوارم که امسال از ایران پروژه های خوبی برسه، واقعا امیدوارم عکس های خوبی برسه، که ما واقعا همواره تو هر سمتی که هستیم باید سعی کنیم که به ایران توجه بشه. ولی خب این در صورتی اتفاق میفته که عکاسان ایرانی با عکس های خوبی شرکت کنن.
گفتگویی بود با یلدا معیری، یکی از داوران مسابقه بین‌المللی عکس‌های خبری و مستند از آمریکا. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران را به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک، غنی‌سازی اورانیوم تا 60% و انتقال پهپاد به روسیه متهم کردند. نمایندگان این سه کشور اروپایی دوشنبه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی از سوی ایران گفتگو کرده و بیانیه نیز صادر کردند. اما یک کاوشگر ناسا که در فاصله 31 میلیون کیلومتری زمین قرار دارد موفق شد برای نخستین بار با ارتباط لیزری تصاویری ویدئویی را به زمین ارسال کند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ناسا، سازمان فضایی آمریکا، اعلام کرد که موفق شده است برای نخستین بار تصویری ویدئویی را از یک فضاپیمای خود که در اعماق فضا در سفر است به زمین بفرستد. این موفقیت از این پس ارسال بسته‌های سنگین اطلاعاتی نظیر فیلم و ویدیو را برای مأموریت‌های پیچیده‌ای مانند سفر انسان به مریخ امکان پذیر می‌کند. ویدیوی ناسا از کاوشگر سایکی که برای اکتشاف یک شیء مرموز فلزی عازم کمربند اصلی سیارک‌های بین مریخ و مشتری است به زمین فرستاده شده. سایکی در زمان ارسال ویدیو با ما فاصله 80 برابر فاصله زمین و ماه داشته و تنها 101 ثانیه طول کشیده تا ویدیو به زمین برسد. ناسا روز دوشنبه اعلام کرد این ویدیوی آزمایشی که از بازی یک گربه به نام تیترز گرفته شده از طریق یک سامانه ارتباطی که با لیزری بسیار پیشرفته کار می‌کند از فاصله 31 میلیون کیلومتری فرستاده شده و تلسکوپ هیل در کالیفرنیا آن را با کیفیتی بالا دریافت کرده است. تلسکوپ هیل واقع در رصدخانه پالومار مؤسسه فناوری کلتک در سن دیگو سپس تصاویر دریافتی را به آزمایشگاه پیشران جت ناسا در جنوب کالیفرنیا فرستاده است. ناسا میگوید دلیل انتخاب ویدیوی بازی کردن یک گربه برای این پخش آزمایشی علاوه بر محبوبیت گسترده ویدیوی گربه‌ها در سراسر جهان یک دلیل تاریخی هم دارد. پیشتر و در سال 1928 وقتی نخستین پخش آزمایشی تلویزیونی در جهان آغاز شد، آن آزمایش نیز با پخش تصاویری از کارتون فلیکس دکت انجام شده بود. مأموریت‌های فضایی تاکنون تنها با امواج رادیویی با زمین تماس می‌گرفتند و آزمایش ارتباطات از طریق لیزر از محدوده بین ماه و زمین فراتر نرفته بود. رساندن پرتوهای لیزر بین فواصل دوردست نیاز به هدفگیری بسیار دقیق و محاسبه‌های پیچیده‌ای دارد که تغییر مکان فضاپیما و کره زمین را در حین ارسال داده‌ها به درستی اندازه‌گیری کند. ارتباطات فضایی با پرتوهای لیزری قدرت انتقال داده‌ها را تا 100 برابر نسبت به امواج رادیویی افزایش می‌دهد و با اینترنت پرسرعت بر روی زمین مقایسه می‌شود. ناسا اخیراً و فقط در یک شب موفق شد 1.3 ترابایت داده را دانلود کند. در مقایسه، مأموریت ماژلان ناسا برای کاوش سیاره زهره در دهه 90 میلادی برای دانلود همین میزان اطلاعات 4 سال وقت صرف کرده بود.
گزارش اردشیر طیبی بود در مورد یک کاوشگر ناسا که موفق شده برای اولین بار با ارتباط لیزری تصاویر ویدئویی به زمین ارسال کند. همزمان با اعلام رأی دادگاه تجدید نظر حمید نوری و تایید حکم حبس ابد او، بیش از 450 تن شامل خانواده‌های دادخواه، شاهدان دادگاه و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه این رأی را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی اعلام کردند. به گفته خانواده‌های دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، این رویداد نه تنها پیروزی بزرگی را برای جنبش دادخواهی در ایران رقم می‌زند، بلکه راه پیشبرد اهداف این جنبش را هموارتر می‌کند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda دنبال بکنید و اگر مطالب و تصاویری دارید که میخواین برای ما ارسال کنید به آدرس @fardogram در تلگرام بفرستید. وقتتون بخیر.